بسم الله الرحمن الرحيم وإياه نستعين إنه خير ناصر المعين الصلاة على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعه ولا تلحقنا فيه سأمه. دعای یازدهم که با عنوان خواتم خیر یعنی پایان نیک برای عمر انسان در واقع معنون شده بود و در ابتدای دعا به سه موضوع اساسی که در رابطه با خدا خواهی بود که ذکر خدا و شکر خدا و اطاعت خدا بود، به این فراز رسیدیم که امام از خدا میخوان که اگر فراغتی برای من تقدیر نمودی، این فراغت دارای دو ویژگی باشه، یک فراغت سلامت باشه و دوم فراغتی منهای کسالت و منهای رنج و دلتنگی. موضوع فراغت موضوع بسیار مهمی هست که باید در موردش صحبت بکنیم. فراغت دو تا بحث درش هست. بحث اول متعلق فراغته، یعنی چه چیزی فارغ میشه و به اصطلاح از اون کارایی خودش دست بر می‌داره یا از عمل و کار در واقع تهی و خالی میشه. فارغ شدن یعنی خالی شدن، تهی شدن، فاقد یک چیز، فاقد عمل بودن. پس فراغت به اعتبار متعلقش یک فراغت بدنی است، یک فراغت دو قلبی، سه فراغت فکری و نظری و چهار فراغت زمانی. فراغت بدنی این است که بدن انسان و جسم انسان از تلاش و کار فارغ میشه، یعنی استراحت میکنه. پس فراغت بدنی جایی که بدن در حالت استراحت قرار گرفته. فراغت قلبی این هستش که دل انسان از تعلقها، اشتغالات قلبی از او فارغ شده و این یک معنای عرفانی بالا داره که توضیح میدم. سوم فراغت ذهنی و فکری هست. گاهی اوقات انسان فکرش مشغول به یک اموری هست که او رو از تفکر در کمال خودش و حقایق مهم هستی باز میداره، لذا فراغت در ذهن، فراغت در فکر یک امر مهم و ارزشمندی میشه. و چهارم فراغت زمانی هستش، یعنی اینی که زمانهایی و بخشهایی از زمان و عمر انسان فارغ بشه، یعنی خالی بشه، یعنی در اون زمانها انسان گرفتار چیزی نباشه تا بتونه برنامه ریزی برای اهداف خودش بکنه. پس فراغت به اعتبار متعلق خودش چهار قسم شد: فراغت بدنی، فراغت قلبی، فراغت ذهنی و فکری و چهارم فراغت زمانی. تقسیم بندی دیگه برای فراغت وجود داره، از جنبه ارزشی هست. یعنی یک سری فراغت‌ها فراغت‌های ضد ارزش، منفیه، خوب نیست انسان این فراغت‌ها رو داشته باشه. یک سری فراغت ها ایدئال مطلوبه و یک سری فراغت ها فراغت های خنثاست، یعنی فراغت هایی هست که میتواند خوب باشه و میتواند بد باشه. اما فراغت نامطلوب و فراغت غیر ارزشی اون فراغتی است که انسان کاری و شغلی رو نداشته باشه، به کاری مشغول نباشه، یعنی بیکارا، یعنی که تو جامعه بیکار میگردن، هیچ کار نمیکنن، نه برای معاش خودشون کار میکنن، نه برای معاد خودشون کار میکنن. چنین بیکاری و فراغت از شغل و عمل. این فراغت چی هست؟ فراغت نامطلوب و ضد ارزشی هست. در روایات زیادی این موضوع تاکید شده که خداوند تبارک و تعالی یبغض العبد النوام الفارق، خدا بنده‌ای که زیاد میخوابه و بیکار هست خوشش نمیاد. باید یک کاری رو انسان در عمر خودش، در این قطعات زمانی خودش مشغول باشه، که البته اونم کار تعریف شده است، یعنی کار باید یک کار مفیدی باشه، یک کار ارزشمندی باشه، کاری که به اصلاح زندگی دنیایی و اصلاح زندگی اخروی او کمک کنه و نقشی در این داشته باشه. صرف عمل اینجا مطلوب نیست، بلکه عملی که منفعت و نفع دنیوی و اخروی رو در پی داشته باشه. پس فراغت از عمل به طور کلی امر مذمومی است. باز در روایت داریم حضرت می‌فرماید ایاک والکسل و زجر فانهما یمنعانک من حظک من الدنیا والآخره، به پرهیز از کسالت، از اینی که دچار بیکاری بشی، دچار تنبلی بشی و یا دچار زجر یعنی دلتنگی بشی، اینها شما رو باز می‌دارند از بهره‌های دنیوی و اخروی شما. باز در روایت دیگر داریم که ان کسلت لم تعمل و ان زجرت لم تؤت الحق، اگر دچار کسالت بشی، دچار بیکاری بشی، طبیعتاً به سوی عمل رغبتی نداری، کاری نمی‌کنی، و اگر دچار دلتنگی بشی هیچ وقت نمیتونی به حق دستیابی پیدا کنی. خب پس این فراغت، فراغت نامطلوبه، فراغتی است که ارزش درش نیست. اما فراغت دوم از جنبه ارزشی، فراغتی است که دارای ارزشه، فراغتی است که درخواست از خدا میشه که این فراغت رو برای انسان پیش بیاره. و اون این است که انسان گاهی اوقات داره کار میکنه، تلاش میکنه، عمل میکنه، اما این عمل اون عملی نیست که در مسیر هدف خلقت انسان باشه. ما اومدیم تو این دنیا همش تلاش کنیم برای روزی، پس چه زمانی برای خدا، چه زمانی برای عبادت، چه زمانی برای تحصیل علم؟ دیدید بعضیا میگن چرا درس نمیخونی؟ میگه اینقدر گرفتارم نمیرسم درس بخونم، دنبال یک فرصتی هم که بتونم درس بخونم. یعنی این آدم بیکار نیست، برخلاف قبلی، بورد قبلی، این کار میکنه، اما اینقدر کارش زیاد هستش و مشغلش زیاد هستش که او رو براش زمان فراغتی رو فراهم نمیکنه که تو اون زمان فراغت مثلا به مطالعه بپردازه، به تحصیل علم بپردازه، به عبادت خدا بپردازه. لذا اون فراغتی که انسان رو ببره به سمت و سوی تحصیل علم، تحصیل کمالات، اون فراغت، فراغت مطلوب هستش، فراغت ارزشمنده، که در همین صحیفه سجادیه به این فراغت ها اشاره شده. حضرت سجاد در دعای 47 این رو بیان میکنن، ازقنی طعم الفراق، یعنی خدایا طعم و مزه فراقت رو به من بچشون. اما کدوم فراقت؟ طعم الفراق لما تحب، یعنی من فارق بشم از گرفتاری ها و اشتغالات بازدارنده از تو، رها بشم به سوی اون چیزی که تو دوست داری، فراقت برام فراهم بشه. یه همون فراغتی است که اذا فرغت فانصب در قرآن کریم میاد، یعنی وقتی فارغ شدی، یعنی پیامبر در حال تلاش بود، وقتی از تلاش‌های اجتماعی فارغ شدی و فرصتی برات پیش اومد، فانصب، تازه کار کن، موقع کاره، و تلاش کن، اما تلاش عبادی و به سوی حضرت حق. باز در دعای 20 صحیفه که دعای مکارم اخلاق هست، در دو جا این موضوع فراغت مطلوب و فراغت ارزشمند رو اشاره میکنه حضرت، ورزقنی صحتن فی عباده و فراغن فی زهاده، به من روزی کن فراغتی که در اون فراغت به سوی زهد حرکت بکنم. یا در همین دعا داره و تفرق ایامی فی ما خلقتنی له، ایام من و روزهای منو فارق کن، خالی کن، برای اینکه این زمان فراغت تو مسیر ما خلقتنی له، یعنی تو مسیر هدف آفرینش من به جریان بیفته. خدا ما رو آفریده برای اینکه همش دنبال خورد و خوراک و پوشاک باشیم. امیرالمومنین میفرمان که خداوند من رو نیافریده لیشغلنی، یعنی مشغول بشم، کار کنم، بیکار نیستم، اما لیشغلنی چی؟ به اینی که دنبال خورد و خوراک باشم، مانند حیوانات دنبال این باشم که غذای بهتر، لباس بهتر، خونه بهتر، مرکب بهتر، همش تو اینا فکر بکنم. نه، من باید زمانی رو بگذارم برای اینی که به اون هدف خلقت و حکمت آفرینشم که چی باشه؟ رشد و تعالی علمی، تعالی اخلاقی، تعالی معنوی، عبادت خدا و در نهایت قرب خدا، به اون طرف حرکت کنم. پس این فراغت ها، این فراغت مطلوب عبارت هست از اینی که انسان اعمال و کارهایی که او رو از هدف آفرینش دور میکنه اونا رو چیکار بکنه؟ یا از بین ببره یا کم بکنه، و بیشترین اعمالش در مسیر این باشه که او رو به هدف آفرینشش نزدیک بکنه. این شد فراغت مطلوب و ارزشمند. و اما فراغت خنسا چیه؟ یعنی فراغت هایی که در اینجا فراغت خنسا رو ما همون تعبیر میکنیم به فراغت مقدر، که اینجا حضرت هم به خدا عرضه میکنه فَإِنْ قَدَّرْ تَلَنَا فَرَاغًا. این فراغ، این فراغ از قسم سومه. یعنی اگه برای ما یک فراغتی مقدر کردی، فراغت مقدر چیه؟ که اون فراغت خنساست. فراغت هایی که به طور طبیعی برای انسان وجود داره، مثل فراغتی که تو دوران بازنشستگیه، تو دوران پیریه. بالاخره سنت الهی و تقدیر الهی اینه که انسان ها نمیتونن تا آخر عمرشون کار بکنن، تا یک زمانی توان کار دارن، تا یک زمانی وقت و فرصت تحصیل علم و مطالعه دارن، دیگه بعد اون زمان براشون نیست که اون کارها رو انجام بدن. اینجا زمان فراغت از شغله، یعنی زمانی است که از شغلهایی که قبلا انجام میدادن، کارهایی که قبلا انجام میدادن، به طور مقدر و تقدیری فارغ شدن. خب اینجا چیکار بکنن؟ اینجا این فراغتشون چه فراغتی باید؟ این فراغت خنثاست، یعنی میتونه هم خوب باشه هم بد باشه. مثال دوم، مصداق دوم چنین فراغت هایی، مثل که خدای نکرده یک کسی به اجبار بیمار میشه، یعنی یه بیماری براش پیش میاد که نمیتونه کار بکنه، نمیتونه درس بخونه. خب یه نوع فراغت از کاره، ولی تو این فراغت از کار باید چی کار بکنه؟ یا نه، خدای نکرده میان میگیرن میدونه زندان، حبسش میکنن. خب وقتی انسان تو زندان رفته که نمیتونه کاری انجام بده، که اینم یه نوع فراغتی براش پیدا میشه. یا نه، گاهی اوقات طرف ارثی بهش میرسه، پول هنگفتی در اختیارش هست، دیگه لازم نیست بره کار بکنه. یا نه، خدا بهش فرزندی داده، فرزند کار او داره انجام میده براش، خب یه فراغتی براش پیش میاد دیگه. این فراغت های تقدیریه، مقدر شده براش که یه کسی داره بار شما رو به دوش گرفته، کار شما رو داره انجام میده. یا نه، اصلا دیگه نمیتونی کار بکنی. یا نه، به دلیل طبیعی نه، به دلیل عارضی مثل زندان و بیماری یه فراغتی برات پیش اومده. خب تو این فراغت شما میتونی هم خوب باشی هم بد باشی. اینجا حضرت میفرماد چنین فراغت‌های مقدر که من اسمشو گذاشتم فراغت خنسا، چنین فراغت‌هایی رو فراغت سلامت قرار بده. چون انسان وقتی بیکار شد و فراغت این گونه براش پیش آمد، این ممکنه زمینه فساد براش فراهم بکنه. در شعر عربی داریم ان الشباب والفراق والجده مفسده للمرء، اگه مفسده جوانی بیکاری و پولداری، اینها زمینه های فساد برای انسانه. طرف خب مثلا بازنشسته شده، یه حقوقی داره میگیره، حالا کار که نمی کنه، یه حقوقی هم داره میگیره برای خودش، حالا این میتونه بره اوقاتش رو صرف این بکنه که با رفقاش بشینه قمار بازی بکنه، یا نه بره تو مسجد بشینه نماز و دعا بکنه، یا بیاد بره صله رحم بکنه، یا بیاد بره اگه میتونه تحصیل علم و کمال بکنه. خب این فراغتش میتونه فراغت سلامت بشه، میتونه فراغت آفت بشه به جای سلامت. لذا چقدر زیبا حضرت اینجا بیان میکنن فَإِنْ قَدَّرْتَ لَنَا فَرَاغًا، اگر مقدر کردی برای ما فراغن من شغل، فراغت از کار، فجعله، این فراغت را فراغ سلامتن، فراغتی که در اون فراغت سلامت باشه. اینجا مراد از سلامت، سلامت از گناه، سلامت از خطاست، سلامت از فساده. لا تدرکنا فیها تبعه، که گرفتاری و تبعه بعد از این فراغت دامنگیر ما نشه. ولا تلحقنا فیه سعمه، سعمه یعنی اون ملالت، اون دلتنگی، اون ناراحتی. این فراغت ملحق به اون نشه یک نوع دلتنگی. خب خیلی ها که بازنشسته میشن دچار افسردگی میشن، این مال چیه؟ مال این که این فراغت رو گناه نکرده اما نتونسته از این زمان فراغتش استفاده مطلوب بکنه. یعنی این فراغت فراغتی باشه که هم انسان فساد و خطا نکنه، هم ازش بهره ببره. حداقل میتونه مطالعه بکنه، حداقل میتونه بره پای سخنان خوب بشینه و گوش بده، حداقل میتونه تدارک بکنه کارهایی رو که در گذشته انجام نده و میتونه الان انجام بده. اینا همه چیزایی است که بهش میگیم فراغت سلامت، فراغتی که در این فراغت طرف بسیاری کارها رو هم میتونه انجام بده و خودشو در واقع بازنشست نکنه. ما چیزی به اسم بازنشستگی، چیزی به اسم بیکاری تو منطق دین نداریم. لحظات انسان و زمانهای حیاتش همه میتونه برای او ثمره و نتیجهی داشته باشه و ارزشمند باشه. حضرت امیر سلام الله علیه در خطبه 113 نهج البلاغه و نامه 51 اشاره دارند به این موضوع که گاهی اوقات این یک لحظه فراغت در عمر انسان حسرتون یوم القیامه، حسرت میشه براش در روز قیامت، که طرف میگه اه من چرا اون ساعت عمرم فارغ بودم، هیچ کاری نکردم، حداقل این بود که میتونستم استغفرالله بگم، بگم خدا من رو ببخش و همونجا زمینه بخشی گناهای خودم فراهم کنم. یعنی انسان لحظات فراغت برای انسان در نشأه دنیوی وجود نداره. در منطق اسلام چیزی به عنوان فراغت و خالی بودن از عمل وجود نداره. بازنشستگی مفهومی نداره و باید هر لحظه انسان اوقات خودشو پر از عمل صالح بکنه. بعد حضرت در ادامه عرضه میکنه حتی ینصرف عنا کتاب و سیئات، میگه این دوران فراغت من فراغت سلامت باشه به گونه ای که نویسندگان اعمال بد، همون دو فرشته ای که در قرآن کریم هم داره، همه ما دو تا فرشته داریم، اعمال ما رو می نویسن، یه فرشته اعمال بد رو می نویسه، یه فرشته اعمال خوب می نویسه. میگه در دوران فراغت اون فرشته ای که نویسنده اعمال بد هست، ینصرف عنا کتاب و سیئات به صحیفت خالیت من ذکر سیئاتنا، فرشتگانی که نویسنده اعمال بدن اونها چیکار کنند؟ صحیفه اعمال بدش بد ما خالی باشه، یعنی هیچی ننویسن. یعنی چی؟ یعنی ما نویسندگان اعمال بد رو بیکارشون بکنیم که اونا هیچ عمل بدی ننویسن. و یتولا کتاب الحسنات انا مسروین به ما کتبون حسناتنا، یعنی تو این دوران فراغت نویسندگان اعمال خوب اونا چی باشد؟ مشغول به کار بشن و هی ما عمل نیک انجام بدیم و اونها هم بنویسند. و یتولا نویسندگان اعمال نیک از ما مسرور و خوشحال باشن به اینی که دارن دائم حسنه می نویسن برای ما، دائم کار نیک برای ما می نویسن. و از انقضت ایام حیاتنا و تسرمت مدد و اعمارنا و استحضرتنا دعوت و کلتی لابد منها و من اجابتها فصل علی محمد و آله. که وقتی بعد ادامه داره وجع الخطاب ما تحصی علینا، حضرت میفرمایند که این عرضه میکنند به خدا، این جملات در واقع جملاتی است که به این معنا که وقتی ما به پایان عمر میرسیم، عرض کردیم دعا راجع به پایان نیکه، خاتمه نیکه، خاتمه نیک متوقف بر چی بود تا اینجا؟ ذکر خدا، شکر خدا، اطاعت خدا، چهار بهرهگیری درست از اوقات فراغت که اوقات فراغت حسرت برای انسان نشه. این چهار مورد زمینه پایان نیکه. حالا رسیدیم به اینجا، حضرت میخواد ترسیم کنه. وقتی مرگ انسان میرسه در اون لحظه آخر، انسان در چه وضعیتی باشد که به او بگویند عاقبت به خیر شده؟ در چه شرایطی باشد که بگویند خاتمه نیک داشته و حسن عاقبت داشته؟ اینجا من نکات رو عرض میکنم، بعد عبارت رو میخونم. طبق اون چه که حضرت در اینجا فرمودن و در سایر ادعیه صحیفه، حسن عاقبت یه مرتبه ادنا و پایین و حد اقلی داره و یک مرتبه حد اکثری و اعلا داره. مرتبه حد اقلیش اینه که انسان در پایان عمر تائب مغفور بره. یعنی چی؟ یعنی در پایان عمر چی بشه؟ توبه کننده بشه. یعنی توبه‌ای بکنه که این توبهش مقبول بشه و بعد این توبه دیگه گناه نباشه. این اولین مرتبه حسن عاقبت. انسان وقتی توبه کار شد، خدا کسی که توبه کرد کمالا اتاب و منظم کمالا زنبنه، کسی که توبه از گناه کرد بشه کسی که گناه نکرده. پس توبه قبلیار شست، از بین برد، تمام شد. بعد توبه هم اینجا حضرت میگه دیگه گناهی هم بعدش نکنی. خب بعدش هم که گناه نیستش دیگه. پس نتیجه این شد که انسان توبه کار شستشو داده شد، از این عالم رفت. یعنی اگر که حالا بار ثوابی رو دوشش نباشه، بار گناهی رو دیگه تحویل خدا نمیده. پس این در واقع یکی از در واقع عوامل حسن عاقبت همین موضوعه. اینجا میگیم طرف عاقبت به خیر شد، توبه کار بدون گناه از این عالم رفت. خیلی ارزشه، خیلی زیباست. همون گونه که عرض کردیم رجب حر ابن یزید همین بود، توبه کرد و رفت، گناهاش هم شسته شد، امام حسین هم توبهش قبول کرد. این مرحله حد اقلی حسن عاقبته. اینجا میگیم طرف عاقبت به خیر شد، تائب از دنیا رفت. مرحله بالاتر مرحله است که در قرآن کریم هم داره، در یا آیتان نفس المطمئن ارجعی الی ربک. اما چی؟ تائبتن مغفوره نگفته، بالاتر راضیتن مرضیه. یعنی الان که داره میره بحث توبه و گذشتن از گناهان نیست، بالاتر در حالتی به اون عالم میره که هم راضی و خوشنود هست و هم خدا از او راضی و خوشنوده. این مرتبه اعلای حسن عاقبته که به مقام رضا رسیدنه. پس که البته در اینجا به این مرتبه اشاره نشده، اما در آیات قرآن و در همین صحیفه این مرتبه در واقع اشاره گشته است. خب حالا عبارت رو بخونیم. حضرت عرضه می کند از انقضت ایام حیاتنا، وقتی ایام زندگی ما منقضی شد، تموم شد. هر کالایی تاریخ انقضا داره، وجود ما تو این عالم تاریخ انقضا داره، یعنی بدنمون تاریخ انقضا داره، دیگه تموم میشه، کارش میفته، چشم دیگه از سو میفته، گوش از شنیدن میفته، زبون حرکت میفته، یواش یواش منقضی میشه دیگه. چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون رو، تمام میشه کار. اذن قضت ایام حیاتنا، دور فلک درنگ ندارد، شتاب کن. براخره این دائما در واقع هستی داره آدم ها رو یکی یکی میرسه به پایان زندگی خودشون. و تسرمت مدد و اعمارنا، یعنی مدت عمر ما تسرمت با ساد، سر به معنی قطع شدن، یعنی مدت عمرمون قطع میشه، پایان پیدا میکنه. و استحضرتنا دعوت و کلتی لابد منها و من اجابتها، دعوت توی خدا که چاره ای نداریم اون دعوت رو اجابت بکنیم حاضر میشه. خدا انسان ها رو فرا میخونه، فرا میخونه به اطاعت، ماها گوش نمیدیم. یه سری فراخان خدا میده گوش نمیدیم، اما یه فراخانیه و دعوتی نمیتونیم گوش ندیم و اون چیه؟ فراخان مرگ. یعنی وقتی گفت بمیر دیگه نمیتونیم بگیم نه نمیریم. وقتی حاضر شد این دعوت الهی و فراخان الهی که انسان رو دعوت میکنه، لابد منها، چاره ای نیست. و من اجابت ها، نه از این دعوت چاره ایست، نه از اجابت این دعوت چاره ایست، چاره ای نداریم جز اینکه بله بگیم. بعد حضرت میگه خدایا در این حال بر پیامبر و آلش صلوات بفرست، وجعل ختام ما تحصی علینا کتبت و اعمالنا توبتن مقبولا. اون بخش پایانی که داره اعمال ما نوشته میشه چی نوشته بشه؟ همین که توضیحش دادم، توبتن مقبولا. بنویسن برای ما که این آقا آقاییست که تائبه، توبشم قبوله. لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحنا ولا معصیت اقترفنا. لا توقفنا ایقاف من اطلاعه، یعنی ما دیگه آگاه نشیم بعد از این توبه به گناهانی که انجام دادیم. اجترحنا یعنی اکتسبنا، انجام دادیم. و معصیت اقترفنا، معصیتی که به دست آوردیم. یعنی خداوند تبارک و تعالی ما رو به عنوان تائب بنویسه، توبه کنندهی که آگاه نشیم بعد از این توبه به گناهان گذشتمون. این خیلی مطلب اینجا، انسان وقتی تائب میشه توبه میکنه، خدا توبهشم میپذیره، ولی خب یاد گناهاشم میفته، بالاخره شرمنده میشه. یعنی این توبهی که میخواد ما رو فرا بگیره، توبهی باشه که فراموش کنیم گناهانمونم. یعنی خدا در این حال که گناهای ما رو پاک کرده، هم از صحیفه اعمالمون پاک بکنه، هم از صفحه ذهنمون پاک بکنه، که احساس شرمندگی پیش خدا نکنه انسان. ولا تکشف عنا سترن سترته و علی رؤوس الاشهاد. خب عیوبی که ما پنهانش کردیم، اینها رو خدا مکشوف نکنه، آشکار نکنه. چرا؟ یوم تبلو اخبار عبادک، روز قیامت روزی است که تبلو، تبلو یعنی آشکار میشه، اخبار عباد، یعنی خدا کارایی که انسان انجام دادن، این کارا همه آشکار و هویدا میشه، میبینن. تبل السرائر، اینا دیده میشه. میگه خدایا روزی که اعمال انسان‌ها آشکار میشه، چون خدا یمیز الخبیث من الطیب، خدا میخواد خوبا رو از بدا جدا بکنه. وقتی میخواد خوبا رو از بدا جدا بکنه، خب معلوم میشه دیگه، خوبا با اعمال خوبشون خوبن، بدان با اعمال بدشون بدن. پس طبیعتاً اعمال خوب و بد چی میشه؟ هویدا میشه، آشکار میشه، تا هر کی بره تو صف خودش. این قاعدشه. میگه خدایا در اون روزی که داره اینا آشکار میشه، در اون روز اعمال زشت من رو مستور نگهدار و آشکارش نکن. ولا تکشف عنا سترن سترته و علی رؤوس الاشهاد. خدایی که اینجا ستار العیوب بودی، عیب ما رو پوشوندی، اونجا هم عیب ما را بپوشان. انک رحیمون به من دعاک و مستجیبون لمن ناداک. تو خدایی هستی که کسی که تو رو دعا میکنه و ازت چیزی میخواد، با رحمت باش برخورد میکنه. و کسی که تو رو ندا میکنه و فریاد میزنه، اجابتش میکنه. و دعای ما و ندای ما در این دعا این بود که تائباً مغفوراً و مستوراً از این عالم بریم، و این خودش بسیار امر ارزشمندیه. خیلی عبارتها زیبا و قشنگ بود. توبه پذیرفته شده یک، یعنی صحیفه اعمال خدا پاک بکنه، اعمال زشتون رو پاک کنه. خدا همون گونه که تو صفحات کاغذ پاک کن هست، پاک میکنه سفید میشه، خدا هم یه پاک کن داره، با پاک کن عفو خودش میتونه اینا رو پاک کنه. مرحله بعد پاک شدن این از ذهن خودمونه، مرحله دوم بود. یعنی دیگه تو ذهنمونم این گناه ها رژه نره، شرمنده بشیم. مرحله سوم بروزشه، یعنی حتی برای اولیای الهی هم در قیامت که میشه اشهاد، یعنی اونایی که گواه هستند و میبینن اعمال ما رو، برای اونها هم آشکار نشه. اگه این سه اتفاق برای انسان بیفته، انسان خاتمه خوبی داره و عاقبت خوبی برای او رقم خورده. انشاءالله خداوند به برکت این دعا و نفس امام سجاد صلوات الله علیه و به حق و حرمت این بزرگوار و خاندان پاکش، پدران معصوم و فرزندان معصومش ائمه خدا، همه ما رو انشاءالله جز به کسانی قرار بده که عاقبت به خیر شده باشند انشاءالله تعالی. و اللهم آمین. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.